بده. از ایشون خواهش میکنم که صحبتشون رو آغاز بفرمایند.
بسم الله الرحمن الرحیم. حضور یکایک دوستان گرامی، حاضران در مجلس، خواهران و برادران ارجمند سلام عرض میکنم و خوشنودم از توفیق مجدد برای حضور در محضر شما. چنان که گفته شد، دیروز روز بزرگی بود و مردم ما حقیقتاً یکی از نهادهای مهم دموکراتیک، یعنی رأی دادن رو پاسداری و آبیاری کردند و به احیا و ابقاء این نهال و این نهاد رأی مثبت دادند. نتایج هم هرچه باشد باید به همون حکم دموکراسی به او گردن بگذاریم و راه بعدی خودمون رو در این مجموعه پیدا کنیم. امیدوارم که قطب نما رو گم نکنیم و هدایت این کشتی رو چنان که عقل و تدبیر اجازه می‌دهد از دست فرو نگذاریم. اونچه که مردم ما می‌خواهند، چنان که گفته شد، هم امنیت است، هم آرامش است و هم عدالت است. برتر از همه اینها و جامع همه اینها، و چنان که همه می‌دانیم، این بنده حقیر هم بارها گفتم، دموکراسی در الکشن، در انتخابات خلاصه نمی شود، بلکه این مقدمه و رکن اضعف آن است. رکن اقوا و اهمش عدالت است و داشتن یک عدالت خانه نیرومند و مستقل که حقیقتا پناهگاه مردم باشد. به همین سبب کوشش برای تحقق بخشیدن به یک دموکراسی واقعی هرگز به پایان نرسیده است و بلکه این نخستین گام است و امیدوارم که همه با هم در راه برداشتن گام‌های بعدی به پیش بشتابیم. نکته دوم این که بنده امشب تطفلاً در این مجلس و در این مسند نشستم و خدمت شما سخن میگویم. چنان که اشاره رفت، قرار بود که آقای احسان شریعتی، فرزند گرامی مرحوم دکتر علی شریعتی، در اینجا حضور بیابند و سخنگوی مجلس باشند، اما به پاره از علل و عوامل این امر برایشان میسر نشد. امروز 28 خرداد سال 1384 است. مرحوم دکتر شریعتی در 26 خرداد 1356 از دنیا رفت. بسیاری از شما و شاید هیچ یک از شما به یاد نداشته باشید که در اون ایام و خصوصا در اون روز و یک دو روز بعد از او، همین ساختمان که اکنون شما در او قرار دارید و همین کوچه های اطراف از چه ازدحامی برخوردار بود و چه کسانی در این مجلس نشسته بودند و چه سخنانی در آن محفل جنون می رفت. خود آقای احسان شریعتی یکی از سخنرانان اون مجلس بود و من کاملا به یاد دارم که در اون نقطه پایینی و پایانی مجلس نشسته بودم. کثیری از دوستان ما با نقاب در این مجلس حضور داشتند از خوف ساواک. اگر بخواهم نام ببرم، نام‌های آشنا در میان آنها خواهد بود. و به یادم هست که مدیران حسینیه ارشاد در اینجا حضور داشتند، سران اپوزیسیون علیه نظام شاه در اینجا حضور داشتند، از طیف‌های مختلف که بعید بود در هیچ مجلسی آنها در کنار یکدیگر بنشینند، اما زیر این سقف همه گرد آمده بودند، از فرانسه، از آمریکا، از کشورهای دیگر اروپایی، از خود انگلستان. این افراد اینجا حضور داشتند. آقای بنی صدر سخنرانی کرد، آقای دکتر حبیبی سخنرانی کرد، آقای صادق طباطبایی سخنرانی کرد، احسان شریعتی سخنرانی کرد. و احسان خصوصا در اون سنین بسیار جوانی که از آمریکا برگشته بود و مرگ پدر البته او رو بسیار هیجان زده کرده بود، سخنان قرائی و مؤثری می گفت و علل خصوص در باب زاپاتا، اون مبارز آمریکای لاتین، و اینکه زاپاتا نمرده است و هنوز زنده است، سخنی که پیروان زاپاتا پس از مرگ او یا پس از ربوده شدن او میگفتند. و مجلس شوری داشت. یکی از نکته‌هایی که کاملا یادم آقای بنی صدر اینجا میگفت، استناد میکرد به یکی از نوشته‌های خود مرحوم دکتر شریعتی که گفته بود به من میگویند که این همه کار نکن، اینقدر تند نرو، اینقدر پرگاز نرو، اینطوری عمرت کوتاه خواهد بود. به من میگویند این همه کار که میکنی 5 سال بیشتر نمیتوانی زنده بمانی. و بنی صدر اشاره میکرد که اون نوشته 4 سال و 8 ماه پیش از مرگ او نوشته شده بود و بنابراین اون پیشبینی ها کاملا درست از آب در آمده بود. همه اینها نداهایی بود که زیر همین سقف و در همین فضا میپیچید و مستمعان اون رو میشنیدن و چه دلها بریان بود و چه چشمها گریان بود. هیچ فراموش نمی کنم پدر معنویشون رو همه گروه ها از دست داده بودن. نگاه هایی که افراد به یکدیگر می کردن، نگاه های عمیق، بسیار پرمعنا و در این حال افسرده و بیمناک از آینده که چه پیش خواهد آمد وقتی که این رهبر از دست رفته است. به یاد دارم که گروه های چپ، کنفدراسیون، دیگران همه پیام های تسلیت فرستاده بودند. در همون دیوار مقابل تابلوی نصب شده بود که کنفدراسیون دانشجویان ایرانی مرگ علی شریعتی مبارز علیه رژیم را تسلیت میگوید. این تعبیری بود که در اون روزگار زیاد به کار میرفت و این رو من خصوصا گفتم تا تغییر گفتمان رو اینجا به دهن عینی به شما نشان داده باشم. هیچ کس نمی گفت علی شریعتی مبارز راه آزادی یا مبارز راه دموکراسی یا دموکرات شهیر، این سخنان در میان نبود. اون چه که مهم بود و به منزله یک فضیلت بلا منازع و فوق چون و چرا از او سخن می رفت و درباره او تأکید می شد، همین مبارز بودن بود که در اون روزگار همه رو زیر یک چتر می آورد. یادم خانم ها اینجا سراپا پر جلسه بود. من خودم 2 فرزندم که در همین لندن هم به دنیا آمده بودن اینجا شلوغ می کردن و به این سو و اون سو می رفتن. یکی از اونها الان اینجا در سنین بالاتر حاضر. و روزگار غریبی بود و یادآوری اون ایام هم فوق العاده خاطره انگیز است و هم بسیار معنادار و عبرت آموز حقیقتا. و مرگ شریعتی چنان ناگهانی اتفاق افتاد و چنان ضربه‌ای و شوکی به روحیه همه مبارزان و خصوصا بچه‌های مسلمان وارد کرد که حقیقتا قابل توصیف نیست. من در همون ایام لندن بودم، مرحوم آقای مطهری در لندن بود، مرحوم آقای طباطبایی، علامه طباطبایی در لندن بودن، یکی دیگر از علما که شهرت کمتری دارد به نام آقای کشفی در لندن بودن، ایشان هم از طایفه فلاسفه بود و همشون هم اکنون به رحمت خدا پیوستن. مرحوم مطهری ابا داشت از اینکه در اون روزها اساسا ظاهر بشود و در تلفن به من گفت من فعلا آفتابی نمی شدم تا اینکه قدری آبها از آسیا بیفتد، هیجانها فرو بنشیند. در مجلس هم البته مجلس بزرگداشت و ترحیم مرحوم شریعتی هم حاضر نشد. و بعد از او من سفر نسبتا بلندی به آمریکا رفتم و در محفل‌های مختلف انجمن‌های اسلامی دانشجویان تو سراسر آمریکا در 7-8 ایالت شرکت کردم و سخنرانی می‌کردم و می‌دیدم که مرگ ناگهانی مرحوم شریعتی چه تأثیر عمیقی در روح این بچه‌ها گذاشته و حقیقتاً همه سوالشون این بود که چه خواهد شد. و البته عصبانیتشون هم از رژیم به خاطر اینکه فکر میکردن ضرب شستی به اونها نشان داده و شریعتی رو اینچنین از اونها گرفته و چنین مرگ غافلگیرانه رو نصیب او کرده، ناراحت بودن. از همان ایام این خاطره رو من نوشتم، باز هم براتون نقل میکنم. وقتی که صبح یکی از دوستان عزیز ما که در مجلسم حاضر هستن به من تلفن زد و دیدم که گریه میکنه. خبر آمدن دکتر شریعتی از فرانسه رو به انگلستان داشتیم. شب گذشتش فردا با دوستان بنا بود که به دیدار او به ساوثهمپتون برویم، ولی دوست ما به من تلفن زد و با گریه گفت که بیا بریم ساوثهمپتون، ولی دیگه با جنازه دکتر مواجه خواهیم شد، دیگه زنده نیست. خیلی خیلی لحظات تلخی بود انصافا. خیلی سه نفر بودیم، راه افتادیم و به ساوثهمپتون رفتیم و به منزلی که مرحوم دکتر شب قبل در آنجا اقامت داشت. دو تا دختر مرحوم دکتر که آمده بودند اون موقع بسیار نوجوان بودند، مثل دو تا گنجشک پژمرده لباس‌های مشکی پوشیده بودند و کنار دیوار ایستاده بودند. سراسر رخسارشون رو غم پوشانده بود. ما وارد اون اتاق شدیم و تخت خوابی رو که شب مرحوم دکتر اونجا خوابیده بود به ما نشان دادن. گفتن که تا دیرگاه با ما نشسته بود و سخن میگفت. تازه هم از راه رسیده بود، علی‌رغم خستگی نشست و چای خورد و تعریف کرد و سخن گفت و سیگار کشید و غیره، و تا نزدیک سحر وقتی که میشد نماز صبح بخوانه اذان گفته بودن، نمازش رو خوند و گفت که برای استراحت میروم و رفت به اتاق خود که بخوابه. هنگام صبحانه خوردن اهل خانه منتظر مرحوم دکتر بودند که بیاد و در صبحانه با اونها شرکت کنه و میگفتند که نیامد و دیر کرد و صدا کردیم جوابی نیامد. در حال به اتاق او رفتیم، گفتند که همین که وارد اتاق شدیم دیدیم که دکتر از با چهره با رو به زمین افتاده. حتی به ما نشون دادن اون نقطه از موکت اتاق رو که این ساییدن بینی دکتر به اونجا آثارش هنوز آشکار بود. میگفتن که کاملا معلوم بود که هنگامی که از تخت میخواسته بیاد پایین قلبش درد گرفته، دست روی قلب گذاشته اما دیگه نتونسته پایین بیاد و از همونجا با صورت به زمین خورده بود. اینا هم متوجه نشده بودن. به هر حال با دیدن این وضع بلافاصله آمبولانس صدا زده بودن. آمبولانس اومده بود و در محل معاینه کرده بود. میگفت به ما گفتن 15 دقیقه است که جان سپرده، ولی به سرعت رو به بیمارستان ساوثهمپتون رسانده بودند که ما هم به سرعت رفتیم بیمارستان ساوثهمپتون و دکتر رو به سردخانه برده بودند و ما رو به سردخانه راه نمی دادند. من کارت دانشجوییم همراه هم بود، چون روی کارت دانشجویی من نوشته بودن دکتر فلانی. این رو که دیدند تصور کردن من طبیبم و گفتن بله شما اجازه دارید که وارد سردخانه بشوید. همراه با دوستان وارد سردخانه شدیم و دو تا کشو بود که کشیدند که جنازه دکتر رو نشانه ما بودن. کشوی اول که به اشتباه کشیده بودن جنازه یک زن بود. اینا رو میگم چون تمام خاطراتش خیلی واضح الان در ذهن من هست. و اون کشو رو بستن و کشوی بعدی رو کشیدن که جسد مرحوم دکتر بود. بسیار بسیار آرام خوابیده بود. من کمتر چهره آرامی حقیقتا این چنیده بودم. موهای سرش بسیار بلند شده بود تا روش، شونه‌هاش ریخته بود و فوق العاده آرام خوابیده بود. آقای میناچی که همراه ما بود جلو رفت. خب دلیل این که وکیل هم بود و با پاره از این امور آشنایی داشت کمی کوشید که نگاه کنه، با دقت ببینه زخمی، آثار ضربه‌ای، چیزی دیده میشه که حقیقتا نبود. خیلی چهره معمولی، اصلا گرفته بود، در هم رفته نبود و چشم‌ها برهم و در یک خواب ناز ابدی فرو رفته بود. بیرون آمدیم و به منزل رفتیم و نهار خوردیم و دیگه برگشتیم به لندن و دوستان دیگر رو خبر کردیم و به هر حال مقدمات فراهم شد برای اینکه ترحیمی و بزرگداشتی برای ایشان گرفته بشود. دوستان و سراسر دنیا چنان که گفتم همه با خبر شدن، یکی پس از دیگری از اینجا و اونجا در رسیدن. اون ایام ایام بسیار شلوغی بود، لندن و همه این کسانی که نامی داشتن در اون وقت و از مخالفان به نام رژیم شاه بودن اینجا گرد آمدن. در همین ایام جناب آقای شبستری هم که امام مسجد هامبورگ بودند، ایشان هم آمدند بدون خبر که چنین اتفاقی افتاده. به منزل یکی از دوستان وارد شدند که بقیه دوستان هم در اونجا بودند. به من میگفت که وقتی که آمدم دیدم همه چهره ها گرفته است و من خبر نداشتم که چه اتفاقی افتاده، ولی پا به مجلسی که گذاشتم مجلس غیر متعارفی بود. و وقتی که گفتند که مرحوم شریعتی است که از دنیا رفته، ایشان خیلی به طور طبیعی خیلی طبیعی آهی از نهاد برکشید و گفت عجب، دکتر شریعتی هم به تاریخ پیوست. و حقیقتا به تاریخ پیوست. به هر حال مقدمات فراهم شد و برخلاف مشهور جنازه و جسد مرحوم دکتر در اینجا یعنی در امامباره غسل داده نشد، بلکه در یکی از مساجد لندن، مسجد ایست لندن وایت چپل، بله، در اونجا مسجد کوچکی بود متعلق به اهل سنت و غسالخانه‌ای داشت و بنده و جناب آقای شبستری به هر حال متعهد تقصیل و تکفین ایشان بودیم. یعنی دوستان از آقای شبستری خواسته بودن، ایشان هم به من گفت که بیا تا با هم این کار را انجام بدیم. البته دو نفر دیگر هم به ما پیوستن، آقای دکتر ابراهیم یزدی و آقای صادق قطب‌زاده، و این چهار نفر بودیم. جنازه مرحوم دکتر رو بردن، دیگه اون جسد نبود، سر تا پای او رو شکافته بودن، تمام بدن و شکم، تمام سر و همه شکافته شده بود، نمونه برداری شده بود و بررسی های طبی شده بود. بیمارستان ساوثهمپتون گزارش خیلی مفصل طبی داد در باب مرگ دکتر و در حقیقت گفته بود که چیز مشکوکی دیده نشده است و مرگ او بر اثر به قتل رسیدن، دسیسه، زهر، دشنه، چیزی از این قبیل نبوده و به نظر می آمد که به مرگ طبیعی از دنیا رفته. مرگ طبیعی یعنی با سکته. اتفاقا همون روز صبح که به ساوثهمپتون رفتیم و برای اولین بار با جای خالی مرحوم شریعتی روبرو شدیم و بعداً به بیمارستان رفتیم، در همون اتاقی که مرحوم دکتر خوابیده بود سطلی بود که شاید در اون سطل نزدیک 40 تا ته سیگار بود، یعنی در همون مدت کوتاه مقدار زیادی سیگار کشیده بود. طبیبان مجلس ما بهتر از بنده می دانند که در حالت عصبی شدید و اون فشاری که دکتر در اون روزها قرار داشت و خصوصا شب قبل که رفته بود فرودگاه هیسرو و دخترای او بنا بود بیان و تحویل بگیره، همه مسافرها آمده بودند و دخترای او نیامده بودند و دوست ما نقل میکرد که دکتر فوق العاده مضطرب و نروس شده بود، چون خانمش از تهران به او تلفنی گفته بود که دخترها آمدن و از اون گمرک و غیره گذشتن و رفتن به طرف هواپیما. وقتی که اینجا دخترها نیامده بودن شدیداً او مضطرب شده بود که نکنه باز حیله‌ای در کار بوده و به نام سوار شدن هواپیما دخترک ها رو هدایت کردن ولی بعد از جای دیگری بردن، اونها رو گوگان گرفتن، زندان کردن. همین این فکرها از سر او گذشته بود و فوق العاده او رو در پیچیده بود. این فشارها بود، البته دخترها آمدند و با او رفته بودن ساوثهمپتون، این فشارها بود و بعد اون همه سیگار که من گمان میکنم که به بهترین وجهی میتواند علت یک سکته قلبی ناگهانی رو توضیح بدهد. به هر حال کالبچه کافی مبسوطی کرده بودند و گزارش طبی مفصلی هم دادن و علی ای حال نشانه دیده نشد و جسد مرحوم دکتر شستشو شد، در تابوتی نهاده شد. در همون ایام باز به تصادف آقای شیخ مهدی شمس‌الدین که رئیس مجلس اعلای شیعیان در لبنان بود در لندن بود من به یاد دارم که با گفتگویی که با دوستان کردیم، من مأموریت یافتم که با آقای شیخ مهدی شمس‌الدین سخن بگویم و از ایشان بخواهم که به لبنان و به سوریه برود، با حافظ اسد سخن بگوید و اونگاه با موافقت او جنازه مرحوم دکتر به سوریه حمل بشود. و چنین کردم و در فرودگاه آقای شمس‌الدین به من گفت که من بلافاصله از اینجا به سوریه خواهم رفت و گفتگوهای لازم خواهم کرد و به هر حال این کارها انجام شد و جنازه مرحوم دکتر به سوریه حمل شد. اما در خیابان‌های لندن خبر دیگری بود. این کارها همه پشت صحنه انجام می‌شد. در خیابان‌های لندن اجتماع عظیمی از دانشجویان بود و یک تابوت هم پیشاپیش جمع حرکت داده می‌شد. البته این تابوت خالی بود و جنازه دکتر در او نبود، برای اینکه خوف این می‌رفت که کسانی بیان بی حرمتی بکنن یا حالا هر اتفاق نامنتظر دیگری بیفتد. و عکس‌ها و فیلم‌ها از اون موقع هست و اگر ببینید باز کاملا مشخص است. باز کثیری از جمعیت نقابدار و همه فریاد کنان و خروشان به دنبال اون تابوت که سمبولیک روان بودند و به امام باره آمدن، یعنی همین جایی که الان هستیم، و اون مجلس با شکوه برگزار شد. و پس از آن البته مجالس بسیار در انگلستان در کشورهای دیگه برگزار شد و همه یاد مرحوم شریعتی رو زنده نگه داشتن. از همه مؤثرتر مجلسی بود که در مشهد برگزار شد و پدر مرحوم دکتر در اون مجلس حضور داشت و یک سخنرانی کوتاه اما پر از آب چشم به تعبیر فردوسی در اونجا انجام داد. نوار او به سرعت در همه جا پخش شد و به یاد دارم که مرحوم محمد تقی شریعتی، پدر مرحوم علی شریعتی، دو خاطره از او بگم و رحمت خدا رو هم برای روح او بخواهم. اولا در اون نوار، در اون سخنرانی مشهد، گفته بود که سخنی رو از امام حسین نقل کرده بود که وقتی که در روز عاشورا فرزند کوچکش رو اسمر رو کشته بودن، گفته بود چیزی که مرا تسکین میده این است که همه اینها زیر چشم خداوند انجام میشود. او داره میبینه چه اتفاقی میفته. انهو به این الله. مرحوم محمد تقی شریعتی همین رو گفته بود. گفته بود که اون چه که فقط مرا میتونه تسکین بده این است که خدای هست و ناظر این احوال است. بعد از انقلاب، وقتی که من برگشتم به ایران، وقت زیادی نگذشته بود، چنان که گفتم خرداد 56 وفات مرحوم دکتر بود، انقلاب بهمن 57 بود، بنده هم اردیبهشت 58 در ایران بودم. شاید یک سال بعد از او مشهد رفته بودم. مرحوم محمد تقی شریعتی هنوز زنده بود. با بعضی از دوستان به دیدار ایشان رفتم. من قبل از انقلاب هم یک بار ایشان رو دیده بودم. این بار هم توفیق یافتم که برم و ایشان رو ببینم. پیر مرد بود، عینک‌های ذره‌بینی درشت زده بود، بسیار ناتوان. تمام مدتی که با ما نشسته بود همینطور تکان می‌خورد و نمی‌توانست آرام بنشینه. از هر دری سخن می‌رفت، ولی به قول سعدی از هر چه بگذری سخن دوست خوشتر است. مرحوم محمد تقی فرزندش رو هیچ وقت فراموش نمی‌کرد. شاید هم بدون مناسبت میون سخنانش یک مرتبه برگشت و من گفت که آقایون، خدا نصیبتون نکنه، این رو میخوام به شما بگم، داغ فرزند از اون زخمهاییست که هیچ وقت کهنه نمیشود. و بعد هم شروع کرد به گریستن و همه رو هم به گریستن واداشت. هنوز اندوه و زخم و رنج اون حادثه مولمه کاملا برای او زنده بود و دل او رو بریان نگاه می داشت. حال ملتهبی داشت پیرمرد. به هر حال اون ایام در اینجا در ایران همه جا مجالس بسیار، نوشته های فراوان و البته انگشت اتهام هم همه جا متوجه حکومت بود که عوامل نهان و آشکار خودشون رو فرستادند و مرحوم دکتر رو به قتل رساندن، ولی روز به روز پیدا می شد و به این اذعان می رسیدن که قرینه برای این امر نیست. این این قصه در باب آقای مصطفی خمینی، پسر آقای خمینی بود، ایشون هم در نجف به مرگ ناگهانی از دنیا رفت. درباره او هم سخنانی گفته شد، اما باز هم هیچ قرینه‌ای نبود که نشان بدهد که او لزوماً به دست کسی به قتل رسیده. ولی البته آقای خمینی هم اجازه کالبد شکافی نسبت به آقای مصطفی پسرشون رو ندادند و بدون اون معاینه و بازرسی طبی بدنش رو دفن کردن. در مورد ایشان هم من شنیده بودم که با سکته قلبی است، منتها شاید مرحوم شریعتی از بی‌قضایی و لاغری و عصبانیت و فشار روحی شدید، مرحوم آقا مصطفی مرد صمیمی بود و احتمالاً مرگ ایشان علت دیگری داشته است. باری دیگه بعد از وفات مرحوم شریعتی و اون تلقی که مردم ما داشتن و خصوصا جوانها پیدا کرده بودن، حقیقتش مبارزه های ضد سلطنت اوج خیلی بیشتری گرفت. هیچ کس رژیم رو نمی بخشید به خاطر این حرکت فوق العاده ناجوان مردانهی که می گفتن صورت داده و دکتر شریعتی رو از میان برداشته است. دکتر شریعتی آثارش تا قبل از مرگش در جلسات دانشجویی خصوصا خارج کشور کتاب‌های درسی بود، اینجا می‌خواندند و هفتگی جلساتی که تشکیل می‌شد اونها به بحث گذاشته می‌شد و حقیقتاً بچه‌های مسلمان در این دیار هویتی پیدا کرده بودند، آبروی و ابراز شخصیتی می‌کردند، خود رو کسی می‌دانستن که حرفی دارن و می‌توانن در مقابل دیگران ابراز وجود بکنن. این هم در داخل کشور اتفاق افتاد و هم در بیرون کشور. اینها رو من خودم شاهد عینی بودم. یعنی دکتر شریعتی، من نمیگم که تنها کاری که کرد زنده کردن اسلام هویت بود، ولی یکی از کارهای مهمش این بود، یعنی هویت بخشی کرد. واقعا شما جوانانی که پای صحبت شریعتی می رفتن در روسین ارشاد، گروه که ما حاضر و شاهد بودیم، اینها بهترین طعمه های دو چیز بودن، یکی مدرنیزاسیون که در کشور صورت می گرفت و یکی اندیشه های چپ و مارکسیسم. مهمترین هدف اون حوادث یا اون اندیشه ها و اون مکتب ها این جوان ها بودن، قربانیان یا طعمه ها یا هدف ها بودند و همین ها مشتری های اصلی دکتر شریعتی بودند. هر دو، یعنی از هر دو جانب این جوان ها احساس میکردن که چیزی در آنها تحلیل میرود، از میان میرود. مدرنیزیشن با مدرن کردن اینها رو از سنت میبرید و وارد یه فضای بزرگتری میکرد که بحران هویت به آنها میداد. اندیشه های چپ هم باز اونها رو از سنت دینی می برید و باز اونها رو وارد فضایی می کرد که دچار بحران هویت می شدن. بحران هویت همیشه تو جوانی هست، وقتی که این عوامل هم به او افزوده بشه از آف مضاعف می شود. و مرحوم دکتر شریعتی حقیقتا کارش این بود، حالا چه عزم روشنی کرده بود و با تشخیص مشخصی به این نتیجه رسیده بود و چه این از توابع و لوازم عملش بود، این ذوب شدن رو، این بحران هویت رو به نحوی علاج میکرد و به همین دلیل هم جوانهای ما پناه روحی خود رو در اون میجستن. این سقفی که بر سر اونها خراب میشد، این هویتی که از هم فرو میپاشید و از میان میرفت و هر عنصرش رو کسی از جوانان میدزدید و از دست اونها میگرفت، شریعتی این رو دوباره به اونها باز میگردون و به اونها یاد میداد، میاموخت که ما اندیشه های برتر از مارکسیسم داریم و لذا مارکسیسم رو میتوانیم در دل خود هضم کنیم، ما با مدرنیته به یک نحو معقولی میتوانیم کنار بیاییم و لازم نیست که خودمون رو در او حل کنیم و از دست بدهیم. و به این ترتیب پناهگاهی شده بود مکتب او، اندیشه های او، برای خلق کثیری از جوانانم. در خارج کشور هم این رو من به وضوح می دیدم. در اینجا برای مدتی بچه های مسلمان حرف زیادی برای گفتن نداشتن و حقیقتا سخنان مرحوم آقای بازرگان، سخنان مرحوم مطهری و غیره خوراک وافی و کافی برای اونها نبود. با اون سخنان قدرت عرض اندام و ابراز وجود نداشتند. جسارت و گستاخی در مواجهه دیگران به اونها نمی بخشید. از وقتی که کتابهای شریعتی جزوه های سخنرانی او، اون موقع هنوز به صورت کتابهای مدون هم در نیامده بود، اونها به خارج کشور رسید، مثل آبی در کام تشنگان بود. می بلعیدن این رو، می نوشیدن با تمام آتشی که داشتن، هر قطرش رو ارج می نهادن، در جلسات مورد بحث قرار می گرفت. بعد از مرگ مرحوم شریعتی، این اقبال به کار شریعتی چند برابر شد و واقعا مثل ورق زر آثار او رو می بردن و مورد مطالعه قرار می دن. فضا هم بسیار مساعد بود برای این کار، بسیار بسیار مساعد بود. یعنی یک کلام که شریعتی می گفت یا می نوشت، ده ها نتیجه انقلابی از او استخراج می شد که ای بسا مورد نظر گوینده و نویسنده هم نبود، ولی چنین می شد و کسی هم یارای مقابله و مقاومت با اونها رو نداشت. این جوان ها حقیقتاً می من دیدم یک پارچه آتش گرفته بودن، هم آتش خشم علیه رژیم و هم آتش انقلاب که در درون اونها شعله می کشید. و مرحوم دکتر شریعتی و نوشته های او هم که هیزمی بودند و نفی بودند که روی این آتش ریخته می شدند و این جوانها رو شعله برتر می کردند. این چنین بود که ما وارد تونل انقلاب شدیم و کوره انقلاب گداخته تر و گداخته تر شد. کسی اگر می دید اون روزگار اون جوانها رو می فهمید که یه اتفاق مهمی در راه است، اتفاق بسیار مهمی در راه است. چون تاریخ میگم و خاطرات رو میگم، این رو هم بد نمیدانم که بیفزایم. مرحوم آقای خمینی با حادثه مرگ مرحوم شریعتی بسیار سرد برخورد کرد. جوانهای انقلابی خارج کشور که ارتباط با ایشان داشتن و در صدرشون آقای محمد هاشمی، برادر آقای علی اکبر هاشمی رفسنجانی که اون موقع در آمریکا بود، ارتباط همچنین دکتر یزدی، اینها ارتباط نسبتا مستقیمی با ایشان داشتن در نجف. نامه می فرستادن، نامه می گرفتن، نحوی نمایندگی می کردن. خود آقای دکتر یزدی که اساسا نماینده آقای خمینی بود، از طرف ایشان وجوهات و خمس و غیره جمع می کرد، ایشان پرداخته می شد. محمد هاشمی هم همینطور، او هم در اوکلند کالیفرنیا ساکن بود و چنین نسبتی رو با آقای خمینی داشت. طبعا در همون ایام آقای محمد هاشمی هم به لندن آمده بود، چون که گفتم کثیری از این اعاظم در اینجا بودن، آقای یزدی هم بود و دیگران. نامه ای در همون ایام از آقای خمینی رسید برای انجمن اسلامی دانشجویان که در او اشارتی رفته بود به مرگ مرحوم دکتر شریعتی و این اشارت اندکتر و خفیفتر از اون بود که اون دلهای بریان رو شاد کنه یا مرهمی بر زخم اونها بگذاره. بیاد دارم که حتی ایشان، یعنی آقای خمینی، از بکار بردن کلمه مرحوم برای دکتر شریعتی هم ابا کرده بود و شریعتی فقید نوشته بود، که همین هم البته باز بر التهاب یاران می افزود. بعدها البته ما دانستیم که ایشان، این رو آقای جلال فارسی به من گفت، دیگران گفتن، که با مرحوم دکتر شریعتی ظاهرن مشکلی و مسئله‌ای نداشت. حتی بعدها بعد از انقلاب آقای خاتمی به من گفت که برای چاپ کردن کتاب‌های مرحوم شریعتی که بعضی‌ها قوقایی برانگیخته بودند و بعد من شاهد بودم، از اینایی که میگم برای اینکه تاریخ رو گفته باشم و دقیق گفته باشم خدمت شما، اسمها رو میارم، آدرسها رو میدم. با کسی من اینجا خورده حسابی تصفیه نمی کنم، فقط برای گفتن است. من شاهد بودم در جلساتی که در وزارت ارشاد تشکیل می شد و بر سر کتابها گفتگو می رفت، رئیس کنونی مجلس مخالف چاپ آثار مرحوم شریعتی بود. نظر مشاورتی ایشان این بود که یک سطر از آثار شریعتی نباید چاپ بشود. و در اون جلسات بود که آقای خاتمی گزارش داد به جمع که خدمت امام رفته بود، پیش آقای خمینی رفته بود و آقای خمینی با تسامح بسیار برخورد کرده بود. گفته بود شاید یکی دو تا آثار شریعتی مسئله دار باشه، اونها رو فعلا دست نگه دارید اما بقیه رو اجازه چاپ بدید. و چنین هم شد. و همین آقای خاتمی در این حال از آقای خمینی نقل می کردن که ایشان نسبت به علی دشتی بسیار سخت گیر بود و به وزارت ارشاد دستور مستقیم و اکید داده بود یک سطر از آثار دشتی نباید چاپ بشه. و ظاهراً تا امروز هم این امر برقرار است و آثار دشتی بله قدری چاپ میشه. یک سالی است بله. خب حالا لابد تغییراتی کرده ولی اون موقع اجازه چاپ نداشت. به هر حال برخورد امام بعد از انقلاب با آثار مرحوم شریعتی اینچنین بود، ولی در این حال ما این رو میدونستیم و بعداً بهتر دانستیم وقتی که نامه‌ای که آقای مطهری به آقای خمینی نوشته بود چاپ شد، این معنا برای همه آشکار شد. این نامه بسیار تند بود علیه دکتر شریعتی. نامه رو مطهری پس از مرگ شریعتی برای آقای خمینی نوشته بود و به طوری به قدری تند بود که وقتی چاپ شد بعضی از دوستان ما مثل جناب آقای اشتبری موضع گرفتن و گفتن که این نامه شاید جعلی باشه و این به انتصابش به مطهری مشکوک است، نامعلوم است. ولی برای من بسیار روشن بود چون من عین اون حرفا رو نزدیک اونها رو شخصا از دو لب آقای مطهری شنیده بودم و هیچ تردید نداشتم که اینها سخنان خود مرحوم مطهری است. و آقای مطهری در اون نامه به آقای خمینی نوشته بود که به هر حال مرگ شریعتی یکی از عنایات الهی بود و این مرد از ایران با همراهی حکومت و ساواک به خارج کشور رفت برای اینکه اندیشه های باطل خودش رو در سراسر جهان پخش بکنه. این سخن رو آقای مطهری الان هم این چاپ شده و در آثار آقای مطهری هست. من این عبارات ایشون رو دقیقا به یاد ندارم، مضمون همین بود که براتون گفتم. در اونجا آورده بود اون درس هایی در باب مارکسیسم، چیزهایی که در باب هویت ایرانی مرحوم شریعتی نوشته بود یا به نام او به هر حال در روزنامه کیهان اون موقع چاپ کرده بودن و مطالب دیگر رو. و روزگاری هم بود که خود مطهری بسیار زیر فشار بود، بسیار زیر فشار بود، یعنی فشار بنام فشار بی التفاتی و بی اعتنایی نسل جوان. پس از مرحوم شریعتی تقریبا کسی در صحنه نمانده بود که مرجع جوانان باشه و نه اینکه شریعتی اونها رو طرد کرده باشه، اما به حال جاذبه او اونقدر زیاد بود که دیگران همه در حاشیه قرار گرفته بودن. مرحوم مطهری توی همون نامه شعری رو آورده که خواجه نصیر طوسی در یکی از نوشته های خودش آورده است. اون شعری نسب گرداگرد خود چندان که بینم بلا انگشتری و من نگینم. و به آقای خمینی نوشته است که وضعیت کنونی من مضمون شعری است که خواجه گفته است یا خواجه در آثار خود آورده است، بلا انگشتری و من نگینم. اینقدر شاکیه از وضع موجود بود و شاید هم پاره از اینها رو نسبت به شریعتی میداد یا به اطرافیان و پیروان شریعتی یا فضایی که شریعتی پدید آورده بود. هرچه که بود اون نامه نامه آتش‌آلودی است و می شود حدس زد که این نامه با آقای خمینی چه کرده باشد. و آقای خمینی آقای مطهری رو خیلی قبول داشت، خیلی زیاد قبول داشت. نمیدونم مصاحبه های اول انقلاب آقای هاشمی رفسنجانی رو یادتون هست یا نه، ایشون اول انقلاب مصاحبه کرد، اونجا گفته بود که وضع شورای انقلاب رو توضیح داده بود و کیا هستیم و چگونه کار میکنیم، و بعد گفته بود که در مسائلی که ما دو جناح میشیم، یه عده‌مون به مطلبی رأی میدن یه عده رأی نمیدن، آقای خمینی اونی رو میپذیرن که مطهری در آنجاست و او رو به تنهایی برای سنگین کردن وزنه و کفه کافی میدانن. یه چنین اعتماد نسبتاً مطلقی در مورد مطهری داشت آقای خمینی. و باز هم اگر به یاد داشته باشید، یکی از نکته هایی که ایشان در باب آقای مطهری گفت این بود که تمام آثار او بلا استثناء مفیدند. این تعبیر خیلی تعبیر مطلقی بود از یه مرد محتاطی و یه فقیه که به هر حال شأن فقاهت همیشه عنصری از احتیاط خیلی زیاد بود یه چنین گفتنی. آقای مطهری که در زمان حیات خود آقای خمینی کتاب اقتصاد اسلامیش خمیر شد و بزرگانی مثل مهدوی کنی و غیره رفتن پیش آقای خمینی و گفتن که این کتاب برای اسلام خطرناک، و ناشر که حکمت بود 20,000 جلد اون موقع از این کتاب چاپ کرده بود، همه رفت به یعنی به دست اسیدها سپرده شد برای اینکه این کتاب ها خمیر بشه، و چند جلدی رو به این تو اونجا به دست دوستان دادن که به من هم نصیبی رسید داشتم، اما کتاب اصولا پخش نشد. ولی آقای خمینی اون تعبیر خودشون هیچ وقت پس نگرفتند و همچنان برقرار بود. تمام آثار آقای مطهری بلا استثناء مفیدند. خب چنین شخصی با چنین موقعیتی که نزد امام داشت، وقتی که چنان نامه‌ای رو که شکل آلود بود، آتش آلود بود، خب مطهری شاگرد امام بود برای سالها و معتمد او بود در خیلی جنبه ها، میتونست اثر منفی زیادی داشته باشه. با همه این احوال، یعنی من فکر میکنم آقای خمینی خیلی خیشتنداری کرد، یعنی اون نامه میتونست خیلی آثار منفی بیش از اینی به بار بیاره. ایشان سکوت کرد، پس از انقلاب هم ایشان سکوت کرد در باب شریعتی و حتی از نجف اگر یادتون باشه پیغام داد، چون دیده بود که اختلاف بزرگی بر سر شریعتی پس از مرگش برخاسته. در یکی از سخنرانی‌های نجف ایشون تعبیر خوبی به کار برد، در واقع حافظ رو به میان آورد اگر به یاد داشته باشید، و اینکه به حافظ نگاه بکنید چجوری به دنیا نگاه میکنه، عرفان حافظی چقدر پلورالیستیه، همه رو در خودش جمع میکنه، و از این طریق کوشید که بگوید که با شریعتی هم کنار بیاد، فعلا وقت اختلاف نیست، این مسائل رو کنار بگذارید، که خب انصافا مؤثر هم واقع شد و اختلافات بر سر شریعتی موقتا فروکش کرد. پس از انقلاب هم چنان که من به یاد میارم مرحوم آقای خمینی یک کلام راجع به شریعتی سخن نگفت، هیچ، این رو وانهاد به طرفداران شریعتی، موافقانش، مخالفانش، که خودشون درباره او گفتگو بکنن، که گفتگو هم بسیار داغ بود و همچنان هم هست، هنوز هم تنور این گفتگوها سرد نشده و این آتش فرو ننشسته است. ایشان به نظر من خیلی مدبرانه و حکیمانه وارد این نزاع نشد. و یک سکوت معنیدار دیگری هم آقای خمینی دارد که بعد یه وقتی دیگه با هم راجع بهش صحبت بکنیم، که من میخواستم امشب صحبت بکنم ولی ظاهراً فرصتی نیست، راجع به سید جمال الدین اسدآبادی. سید جمال اسدآبادی به هر حال شخصیت بزرگی است توی تاریخ اسلام، تاریخ اخیر ملل شرق، و در بیدارگری و روشنگری و در مبارزه علیه نظام‌های جور و در بیدار کردن مسلمانان و متوجه کردن اونها به عقب ماندگی تاریخیشون، و این چالاکی که داشت و از این کشور به اون کشور می‌رفت و در پی بسیج کردن مسلمانان بود برای ایستادن خصوصا در مقابل استعمار، کسی که به هر صورت فیلسوف بود، 7-8 سال در مصر فلسفه درس میداد، اشارات بو علی سینا درس میداد، یعنی فقط یک اکتیویست سیاسی نبود، اهل منطق بود، اهل فکر بود، و مدتی شاگرد مرحوم ملا حسین قلی درجزینی بود که از عرفای بزرگ، خیلی بزرگ بود در نجف، و پیر ارشادی مرحوم علامه طباطبایی دیگران. سکوت آقای خمینی در باب سید جمال برای من هم خیلی معنی داره. اتفاقا امشب می‌خواستم راجع به ناکامی تاریخ مسلمین یه مقدار سخن بگم و سخن از سید جمال هم باید در میان می‌آمد و نمیدونم، حدس‌هایی میزنم که چرا ایشان در این باب سخن نگفته، ولی علی‌ای حال در مورد مرحوم شریعتی دیگه سخنی نگفت، اما مجموعاً به نظر من دستگاه ارشاد ما با شریعتی با تسامح برخورد کردن. اگر میزان دشمنی هایی که با شریعتی بود و هست در نظر بگیرید، دشمنانی که از مواضع بسیار نیرومند اجتماعی و سیاسی برخوردار بودن و مطلقا مایل نبودن که نامی از او در میان باشه و کسی ذکری از او بکنه، من حتی این رو از چند نفر به نحو موثق شنیدم که اوائلی که آقای خامنه‌ای رهبر انقلاب شده بود و در نمایشگاه کتاب به دیدن کتاب‌ها و نوارها رفته بود، نوار پس از عاشورای شریعتی رو خریداری کرده بود از یکی از غرفه‌ها و بعد مورد اعتراض چند تا از روحانیون بلندپایه قرار گرفته بود که شما چرا چنین کردید و چرا این نوار رو خریداری کردید و اینها همه موجب اعلاء ذکر و بلند کردن نام شریعتی خواهد شد که شایسته رهبر انقلاب نیست. غرض این است که حتی خردگیری ها در اون سطح هم صورت می گرفت برای خاموش کردن صدای این مرد و برای پاک کردن نام او. اما به هر حال شریعتی کاری کرده بود با دل جوانان، با روحشون که به این زودی ها پاک شدنی نبود. مرحوم دکتر شریعتی، حالا که نام او هست، خود بنده سهمی داشتم در باب هم ذکر او و هم نقد او. اوائل انقلاب که مرحوم شریعتی بسیار مورد خصومت و عداوت بود، من اولین سخنرانی را در دانشگاه مشهد کردم و در آنجا نهیبی زدم به جامعه دانشگاهی که ما هنوز به جای نرسیدیم، به اونجا نرسیدیم که بتونیم کسی مثل شریعتی رو نادیده بگیریم. او هنوز چیزیست، کسیست، منبعیست، پاره مهمی از تاریخ اخیر ماست و باید او رو مطرح کنیم، باید نامش رو در میان بیاریم. در اونجا من از دلیری شریعتی، از دردمندی او و از هنرمندی او سخن گفتم. این رو به یاد دارم، این شاید بیش از 15 ساله پیش بود. یعنی اینکه هم مرد دردمندی بود و هم در مقام بیان این دردها دلیر بود و هم در مقام بیان اونها هنرمند بود. همه اینها رو یک جا با هم داشت و به این ترتیب میتوانست سوار امواج عواطف جوانان بشه، قلوب اونها رو تسخیر بکنه و اونها رو بسیج کنه در راه یک حرکت توده‌ای. علاوه بر این که درک خاصی هم از اسلام داشت، انتظار خاصی از اسلام داشت، اینطوری بگیم شاید بهتر باشه. انتظار ویژه‌ای که از اسلام داشت این بود که اسلام انقلاب بیافریند. کار اصلی شریعتی به نظر من در این دیالکتیک دنیا و آخرت که همیشه مسلمان‌ها و پیروان ادیان با او گرفتار بودن، این بود که فتوا به دنیوی کردن دین بدهد. از دنیا هم بیشتر پاره سیاست دنیوی رو مد نظر داشت، از سیاست هم بیشتر عنصر انقلاب رو مد نظر داشت و به این ترتیب و با این گزینش‌های پی در پی و تو در تو، اسلام رو با انقلاب آشتی داد. و این منطقی بود که من خودم بعدها البته به کار بردم، گفتم اگر اسلام رو با انقلاب میشه آشتی داد، چرا با دموکراسی نشه آشتی داد و چرا در این جاده ما قدم بر نداریم و چرا وقت او اکنون در نرسیده باشد. اما دوران شریعتی البته اون دوران بود، اون اقتضاء ویژه رو داشت. مرحوم شریعتی این تشخیص رو داشت، چون که میدونید خیلی هم به نحو لوجیکال، منطقی و سازگار با پیش‌فرض‌های خودش سراغ عناصری در دل تاریخ اسلام میرفت و اونها رو استخراج میکرد و به قول خودش تصفیه میکرد و مورد استفاده قرار میداد. مثلا اینکه سخنرانی داره که در دانشگاه نفت آبادان اون سخنرانی رو القا کرد، دقیقاً دو عنصر تصفیه و استخراج رو که مناسبت تام و تمام با کار مهندسان نفت هم داشت، اونجا اون سخنرانی رو ایراد کرد که تصفیه و استخراج عناصر فرهنگی اسلام، و این کار رو خیلی هم با مهارت انجام میداد و کاملا هم میگفت، یعنی نشان میداد که کارش سلکتیوه، یعنی گزینشیست. روی عنصرهای خاصی که به دردش میخورد انگوش میگذاشت، اینها رو در میوورد، مثل فرض کنید یه بلوری، یک شیء نفیس عتیقی که در دل خاک مونده باید بیرون آورد، گردگیری کرد، شستشو کرد، سیقل زد و این رو مورد استفاده قرار داد و خیلی خوب این کار رو میکرد و الحق هم موفق بود. یعنی مثلا ابوذر انصافا تا اون موقع جامعه اهل سنت که هیچی جامعه شیعه هم رو خوب نمیشناخت، مرحوم شریعتی به هر حال عشقش به ابوذر بود و استفاده کرد از شخصیت ابوذر و اساساً معتقد بود که اسلام ابوذر پرور است و هر کسی باید با این ترازو و با این معیار خودش رو بسنجه و ببینه چقدر دور یا نزدیک است به او. ابوذری که به نظر او یک فرد سوسیالیست بود، یه عنصر انقلابی بود، علیه عثمان و اشرافیت دوره عثمان مبارزه میکرد، مرگش در تبعید بود، در مظلومیت بود، همه اون چرا که ما از یک چریک، از یک جنگجو، از یک مبارز انتظار داریم در ابوذر نشون میداد. مرحوم شریعتی اولین کتابی رو که نوشت و ترجمه کرد راجع به سلمان فارسی بود، اما بعدن پشت به سلمان کرد چون سلمان به درد او نمیخورد، ابوذر بیشتر به کار او میامد و لذا دنبال ابوذر رو گرفت و همون تقابل خیلی معنیدار رو بین ابوذر و ابو علی، یعنی بو علی سینا، درافکند و گفت که بو علی نماینده فرهنگ اسلامی است و ابوذر نماینده بینش اسلامی و روح مبارز اسلامی است. بلذا برای مسلمان بودن دانش زیاد لازم نیست، یک روح مبارزجو لازمه. من یادم ایام قبل از انقلاب یه روحانی از کویت آمده بود به انگلستان، در همین جلسات اسلامی سخنرانی میکرد، فارسی هم میدانست و به فارسی هم سخن میگفت. با بعضی از دوستان، من نبودم، مسافرتی رفته بود از لندن به منچستر، بعد اون دوست به همسفرش برای من نقل میکرد، میگفت که الان اون دوست ما در سپاهه، میگفت که در راه راجع به شریعتی صحبت شد، راجع به چیزهای دیگه و این آقای مقداری خب مطالب دینی گفت، فرضاً روایات گفت، نمیدونم حکمت گفت، بعد میگفتش که خیلی هوشیارانه برگشت به ما گفتش که من به شما شاگردای شریعتی چی بگم، آخه هر چی بگم آخرش میگن اینا دانش اسلام، اینا که به درد نمیخوره، بینش لازم. و اون منو فاقد بینش میدونیم، بینش هم یعنی همین که بالاخره همه اینا رو سر هم بریزی و بگی که الان چی کار کرد، به جنگ کی باید رفت، تو دل کی باید رفت، چی رو باید ویران کرد، کجا رو باید آتیش زد، اینا رو باید یاد ما بدین. و الا دانش اسلامی، کوهی از دانش، شما فلسفه بگید، حکمت بگید، روایت بگید، تفسیر قرآن بگید، اینها به کار نمیاد، اینا همه میشه دانش. و حقیقتا این تقابل معنیدار رو شریعتی افکند، این کلمه دانش و بینش رو سر زبان افکند. حالا من تو پرانتز بگم، این دانش و بینش در سخنان مولانا هم هست، دقیقا همین تقابل بین دانش و بینش. ما تا خیلی جالبه که برای او فرق دید، اون دانش فرضش همون دانش، اما بینش فرضش تجربه های دینی عرفانیه. اصلا بینش مبارزاتی مسلحانه اینا اصلا در مخیله اون بزرگوار نمی گوید. هر که در خلوت به بینش یافت راه، او ز دانش ها نجوید دستگاه. دقیقا بینش و دانش با جمال جان چو شد همکاسه ای، باشدش زخبار و دانش تاسه ای. به هر حال این کاری بود که مرحوم شریعتی کرد. بنده هم خب البته در سخنانم این دستاوردهای او رو توضیح می دادم، منتها خب نوبت نقد هم رسید. به هر حال گفت نقد بازار جهان بنگر و آزار جهان، گر شما را نبستیم سود و زیان ما را بست. بنا شد که نقد بشود. من به گمان خودم انگشت نهادم بر اون فربهترین و اصلی ترین عنصری که در کار مرحوم شریعتی بود و البته خود او هم این رو به کار برده بود و این هوشیاری رو به دیگران داده بود که مهمترین کاری که به دست من صورت گرفت ایدئولوژی کردن دین بود و من کوشیدم که توضیح بدهم که ایدئولوژی کردن یعنی چه لوازمی، چه توابع و عواقبی داره و اون نوشته با عنوان فر بهتر از ایدئولوژی رو منتشر کردم. بعد از او البته دوستان مرحوم شریعتی زیاد پیش من آمدن، گله ها کردن، نقد ها کردن، نوشتند، گفتند، البته همه مفید بود و بنده بالاخره دانش یه امر جمعی دیگه، پیش هیچ تک نفری که نیست، همه باید بگند و بشنوند و در همین رقابت ها و معاونت هاست که این چیزها پیدا میشه. ولی خوشبختانه مورد توجه واقع شدن افراد در حال جوانها، طرفدارای شریعتی، اهل نظر به این نکته توجه بیشتر و بهتری کردن که اصلا ایدئولوژیک کردن دین یعنی چی، از دل او چه بیرون میاد و خصوصا مرحوم شریعتی چه نظری در این باب داشت و چرا افکار او و مکتبی که او بنا نهاد به جاهایی منتهی شد که شاید اگه خود او هم بود فی‌المثل نمیپسندید و فتوا به صحت اونها نمیداد. و بعدم البته مسئله مرحوم شریعتی نبود، یعنی این ایدئولوژی کردن، یعنی خلاصه‌ای که اونجا من گفتم این است که ایدئولوژی دنبال ایجاد حرکت است نه دنبال کشف حقیقت. خلاصه مطلب این است و شما وقتی که یه مکتب فکری پدید آوردید برای اینکه این مکتب فکری حرکت ایجاد کنه و دغدغه حقیقت نداشتید، حالا اینا راسته، اینا دروغه، این چیزایی که ما کنار هم گذاشتیم بالاخره چه ربط و ارتباطی با واقعیت داره، اما خوب چیزیه چون یه در میتونه جمع کنه، یه در میتونه به بسیج کنه، به حرکت بیفکنه و اینها رو بدل به اسلحه بکنه، سلاح بکنه. این یه چیزیست که باید نسبت بهش خیلی حساس و هوشیار بود و خب من هم کوشیدم که این هوشیاری رو به وجود بیارم. شریعت شناسی به هر حال قدری فرق کرد و توجه ها به جوانب و به این استرکچر، به ساختار این فکر و این مکتب بیشتر جلب شد. البته جامعه ما وارد دوران دیگری شده بود، فضای تازه پیدا کرده بود و مسائل جدیدی پدید آورده بود. من در اونجا گفتم که راه شریعتی رو دنبال نباید کرد، یعنی ما نباید همونو بگیریم و اونجوری بریم، ولی مدل او رو و این اصلاحگریش رو البته باید ازش الهام گرفت. این الهام گرفتن مشکلی نیست، اما اینکه عده‌ای فکر کنن که یه جاده‌ای که کشیده باید همطور ادامه داد و در همون جاده گام نهاد، لزوماً این چنین نیست. این عبورها همیشه صورت میگیره. خیلی جالب بود که مرحوم بازرگان پس از مدتی دوباره به حال در جامعه ما مطرح شد، در حالی که با آمدن شریعتی میشه گفت که بازرگان افول کرده بود، گرچه که به گمان من مرحوم شریعتی به اوج رساننده دنیاگرایی بازرگانی بود. اینا همشون به هر حال نهضت اصلاح دینی که در 100 سال اخیر در کشورهای اسلامی پدید آمد یک جنبه خیلی بارز داشت و او دنیاگرایی دینی بود و مسلمان ها به هر حال میخواستن ثابت کنن یا رهبران فکری و مصلحینشون که اسلام یه دینیست که میتونه دنیا رو هم اداره بکنه، میتونه دنیا رو آباد بکنه، میتونه سعادت دنیوی بیاره. به گمان من یه چیزای ظریفی در اینجا ها مورد غفلت قرار گرفته بود که حالا من نباید وارد اون ظرافت ها بشم، فرصت هم منقضی است، اما این رو به طور کلی دارم میگم که چیزی رو که در دین شاید اصلی ترین امر بود و او واقعا به گمان من اصلاح معاد مردم بود، این بزرگان یا به فراموشی سپردن یا سخن چندانی از او نگفتن و دنبال اصلاح معاش مردم برآمدن، اون هم از طریق اندیشه دینی. اون یکی از فرقای ظریفی رو که نگذاشتن این بود که دین و دیانت اونطوری که بنده میفهمم و خصوصا در مورد اسلام این امر رو صادق میدانم هیچ تئوری برای اقتصاد و سیاست و امثال اینها نداره و جهدهایی هم که پاره از بزرگان در این ایام اخیر و سالهای اخیر کردن به نظر من این رو نشان میده. ولی یه چیزی داره که اونا بعضی وقتا با این امر اشتباهش گرفتن و اون این است که مسلمان ها وظیفه دارن، این وظیفه غیر از تئوری داشتنه، مسلمان ها وظیفه دارن که با بی‌عدالتی کنار نیان. توجه میکنید همون جملات خیلی مهمی که از پیامبر و دیگر پیشوایان دین گفته شده، کلمت و حق عند سلطان، اونجا افضل الجهاد کلمت و حق و غیره، اینا به جای خودش، اما یه وظیفه داشتن، اینکه شما با بی‌عدالتی کنار نیاید، آدم غیر عادل رو نپذیرید، زیر بار ستم نروید و امثال اینا، هم درسی که از نهضت امام حسین هم میشه گرفت و کثیری از این شواهد میشه برای شما. اینا اصلا معنیش اینه که ما یه نظریه های سیاسی در دین داریم، نظریه های اقتصادی داریم، اینا نیست. دو تا حرف کاملا متفاوته. من سه هفته پیش اینجا در چتم هاوس بودم و اونجا مثلا عنوان سمینار این بود آیا اسلام خطری برای غرب هست یا نه. من اتفاقا در اونجا لازم آمد که همین رو بهشون توضیح بدم و بگم که خطری هست و خطری نیست، منتها این رو خوب توجه کنید. اولا گفتم اونجا، گفتم که من خیلی برام جالبه بعد از 150 سال که فیلسوف بزرگی مثل هگل در درس‌های فلسفه تاریخ خودش در برلن و در هایدلبرگ به شاگرداش میگفت که اسلام به آرامگاه شرقی خود بازگشته است و دیگه برای ابد در آنجا آرام گرفت، یعنی نقش تاریخش تمام شد. ایسترن ریپوز تعبیره، البته ترجمه تعبیره هگل است، هگل که به آلمانی سخن گفته. و گفتم وقتی امروز شما صحبت میکنید اینکه اسلام خطری برای غرب، معلومه که این مرده جنبیدن گرفته، یه جونی گرفته و الا مرده که خطری نیست و کسی رو تهدید نمیکنه. همین که اسم تهدید میاد، درسته که توش یه مفهوم منفی هم نهفته است، ولی بالاخره حکایت از جنبشی، یه حرکتی و تهدیدی میرود. بعد البته توضیح دادم، گفتم که اینطوری ها نیست و یکی از دلایلش این استش که اسلام سنتی تئوری سیاسی نداره. هیچ وقت روحانیت ما مدعی حرفا نبوده، به این حرفایی که این چند سال اخیر رو در 20 سال پیش پدید آمده شما نظر نکنید. اسلام سنتی تئوری اقتصادی نداره، تئوری سیاسی نداره. بله مسلمان های هویت قوی دارن، اگر هویتشون مورد اهانت قرار بگیره اینها ریاکشن نشان میدن، عکس العمل نشان میدن، اما اینجوری نیستش که دنیا رو با تئوری های سیاسی اقتصادیشون تهدید بکنن، اینطوری ها نیست، همچین چیزی نیست. ولی البته یک دستور و یک وظیفه دینی دارن، اون وظیفه دینی این است که در مقابل بی‌عدالتی، در مقابل تهدید کرامتشون البته ساکت ننشینن. این چیزیست که به عنوان یک وظیفه دینی اونها دارن و گاهی هم بهش عمل میکنن و شما هم نباید خلاف این انتظار داشته باشید. اما اسلام اصلاح شده، اصلاح طلبانه و مدرن هم ترسی نداره، چون خیلی پلورالیسته، یعنی خیلی چیزها رو میتونه در خودش جا بده، این اکسکلوسیویست به اصطلاح نیست، انحصارگرا نیست، از این بابت ها خیلی خوفی نداشته باشه. بله اگر به آیدنتیتی، به هویت مسلمان ها بخواد اهانت بکنید، خب اون یه حرف دیگری است، اونجاها باید ما حرمت همدیگر رو نگه بداریم، اما دیالوگ میتونیم بکنیم. بعد نکته‌ای گفتم که مایلم اینجا هم اون رو تکرار بکنم، گفتم اتفاقا باز بدون اینکه تئوری سیاسی اینجا وجود داشته باشه، ساختار اندیشه اسلامی و ساختار تمدن اسلامی یه ساختاری که اگه شما خوب بشناسینش با دموکراسی به معنای جدید کلمه نزدیکه. نزدیکیش به این شکل که عرض میکنم، گفتم که تمدن اسلامی تمدن خیلی قانونگراست، فقهگراست، و این رو من گاهی برای دوستان اینجا هم گفتم، برخلاف تمدن یونانی که تمدن فلسفه است، برخلاف تمدن جدید که تمدن علم و تکنولوژیه، تمدن اسلام تمدن شریعته و تمدن اسلامی بیش از اون که فیلسوف تولید کرده باشه فقیه تولید کرده است، بیش از اون که عارف تولید کرده باشه فقیه تولید کرده است. یک مزاجی داره، یک استعدادی داره که به این طرف میره و تولیداتش از این جنسن. حجم کتابهایی که در باب فقه نوشته شده بارها و بارها بیشتر از همه یه کتابایی است که توی علوم طبیعی و در فلسفه و در سایر فنون نوشته شده است. خب این بعد گفتم اگر دموکراسی یکی از مؤلفه‌های مهمش نوموکراسی باشه، یعنی حکومت قانون، یعنی حکومت قانون آلردی اونجا وجود داره، یعنی مسلمان‌ها ذهنشون به تبعیت از قانون خیلی آشناست، البته قوانین فقهی، ولی قانون دیگه به هر حال مایلن که تابع هرج و مرجی نیستن، مایلن از قانون اطاعت بکنن و این روحیه اونجا وجود داره. آره یه عنصری رو ما کم داریم، اون عنصر حقه که اینجا هم باز من گفته بودم، اگر این حق رو شما به این فقهی که مبتنی بر تکلیف اضافه بکنید، اون وقت کم و بیش ما به یه جایی میرسیم که به نظر من جای مطلوبی است، بدون اینکه ما بخوام تئوری پردازی کنیم یا از دل آیات قرآن مثلا تئوری‌های سیاسی و اقتصادی و غیره بیرون بیاریم که نشدنی است. در دوران مرحوم شریعتی یه نگاه ماکسیمالیستی از دین بود، به علاوه خب انقلابی کردن دیانت، به علاوه ایدئولوژیک کردن دین و همون به نظر من اون خطای ظریف که این وظیفه های دینی به جای تئوری های سیاسی گرفته شد. این دوتا یکی نیست، این وظیفه های دینی وظیفه هست دیگه که شما در انجام اینا توش تئوری نهفته نیست و این دوتا رو به جای هم نمیشه گذاشت. ما این رو آزمودیم دیگه بعد از انقلاب. انقلاب به هر حال چشم خیلی از ماها رو باز کرد که چه چیزهایی چه معنیهایی رو میده و چه معنیهایی رو نمیده و به همین سبب خب باید به هر حال منصفانه و صادقانه اینها رو باز گفت تا دوباره ما به همون مشکلات و اون مغالطات دوچار نشدیم. من فکر میکنم که الان در مورد شریعتی خیلی از غبارها فرو نشسته، خیلی از عشقها، بغضها، نفرتها و غیره تخفیف یافته، کوچک شده، خنک و سبک شده و داوری درباره او و افرادی امثال او الان برای ما آسان‌تر شده است. به گمان من کمان که یه بار هم داره که از سخنرانی ها اینجا در دانشگاه وستمینستر گفتم که دورانی بود که دوران حقیقت جویی بود، می گفتن که حقیقت شما را آزاد خواهد کرد و دوران مدرن گفتن که آزادی شما را به حقیقت خواهد رساند. ما الان دوره است که دنبال حقیقت باید بریم و منتها آزادی ما را به حقیقت خواهد رساند. این رو ما دیگه فهمیدیم، خیلی تشخیص مفید و متعالی بوده که صورت گرفته که اولا دنبال محض حرکت دادن نباید رفت و از هر چیزی یک گلوله یا یک سلاحی نباید درست کرد، ولو از دین دنبال حقیقت باید رفت. اما و هزار اما، این حقیقت تو جیب هیچ کسی نیست. یک طایفه بیان و بگن که ما خزانه داران حقیقتیم و بیاید متاع حقیقت رو از ما بخرید، هر کی میخواد باشه، روحانیون باشن، جلال مدعیان هم در جامعه ما، روشنفکران باشن، زید باشه، عمر باشه، این مدعا هم دیگه پذیرفته نیست. گرچه که به دنبال حقیقتیم، اما برخلاف قرون وسطا که حقیقت نزد افراد خاصی یا تو کتابای خاصی پیدا میشد، بر اون حقیقت خواهی یک تشخیص مهم مدرن افزوده شده است، اون که آزادی شما رو به حقیقت خواهد رساند و این آزادی یعنی پلورالیسم، یعنی تعدد منابع معرفتی، یعنی اینکه هیچ حقیقت رسمی که از بالا اعلام بشود نداریم، یعنی اینکه نزد هیچ گروه ویژه‌ای خداوند این حقیقت رو به ودیعت ننهاده است، با هیچ طایفه قوم خیشی ندارد، هر کس عقل خودش رو به کار بندازه او کار خدایی تری کرده است و نمیتوان تکیه داد و گفت که حقیقت پیش ماست و تا ابد هم پیش ماست و همگان به خدمت ما بشتابند تا رستگار شوند و استفاده کنند. این تشخیص هم که بر او افزوده شده است، من فکر میکنم که فضای کنونی جامعه ما رو کما بیش رقم میزند. در جستجوی حقیقت از طریق آزادی. و السلام علیکم و رحمت الله.
با تشکر از شما آقای دکتر سروش، در این قسمت از برنامه ما البته خب برنامه داشتیم که پرسش پاسخ رو داشته باشیم، ولی با توجه به این که وقت از آن رو هم سپری کردیم انشالله نماز جماعت رو در سالن پایین خواهیم داشت، بعد از اون بخش پرسش پاسخ رو اجرا میکنیم. همچنین با توجه به این که امسال در واقع 28 سالگرد در گذشت دکتر علی شریعتی هست و آقای دکتر سروش هم به زیبایی تاریخچه اون دوران رو بیان کردن، انجمن اسلامی لندن و شورای عمومی انجمن اسلامی لندن در نشست تقریباً دو ماه قبل خودش که داشت تصمیم بر این گرفتش که سالن اصلی کانون توحید لندن رو به نام این شهید بزرگوار نامگذاری بکنه. انشاءالله بعد از نماز جماعت که تشریف آوردید مراسم نامگذاری سالن هم توسط با حضور جناب آقای دکتر سروش و همچنین میهمانان گرانقدر از جمله آقای دکتر مهاجرانی و دوستان دیگر انشاءالله برگزار خواهد شد. خواهش میکنم که انشاءالله مراسم نماز هم اجرا بشه، بعد از اون همه دوستان تشریف بیارن توی سالن که انشاءالله این مراسم اجرا بشه. من خواهش میکنم صلواتی نعت بفرمایید و به استقبال نماز بریم.